بسم الله الرحمن الرحیم. فروعی که اینجا مطرح بود سه تا فرع بود. یکی مربوط به بقای عمدی بر حدث حیض بود و دیگری بقای عمدی بر حدث نفاس بود و سومی بقای عمدی بر حدث استحاضه. در فرع اول فی الجمله ثابت شد برابر اون موثقه ابی بصیر که اگر زنی شب حائض شد و عمدن غسل نکرد و با اون حال وارد صبح شد، روزی او باطل است. زیر مجموعه این فرع چند تا مسئله است. اول اینکه آیا این مطلق صوم مشروط به طهارت دم حیض است و بقای عمدی بر حدث حیض مبطل هر صوم است، حقیقت صوم است، چه ادا، چه غزا، چه واجب، چه مستحب، یا مخصوص صوم واجب هست، اونم صوم رمضان. فروع بعدی آن است که آیا فرق است بین علم و جهل، سهون عمد و زیغ وقت و عدم زیغ وقت، بین غسل و تیمم و ماند. اما فرع اول، مسئله اول، گرچه قاعده اولی این است که اگر یک چیزی شرط یک عبادتی شد یا مانع صحت یک عبادتی شد، معناش این است که این حقیقت بدون این شرط یا با اون مانع محقق نخواهد شد. با قطع نظر از حکمش گاهی وجوب است، گاهی استحباب، گاهی اداست، گاهی قضا و ماننده. مثلا در باره طهارت صلات که لا صلات الا به طهور یا لا صلات الا به فاتحه کتاب، معناش این است که حقیقت نماز بدون فاتحه کتاب یا حقیقت نماز بدون طهارت حاصل نمی شود. فرقی ندارد که نماز واجب باشد یا مستحب، ادا باشد یا قضا، واجب بیان شد معین باشد یا غیر معین، موثق باشد یا مزین. این قاعده اولی است و بر همین قاعده در قالب عبادات و امثال عبادات مشق می شود. ولی در خصوص صوم گاهی می بینیم بین ادا و قضا فرق است، بین ماه رمضان و غیر رمضان فرق است. معلوم می شود که شرطیت بعضی از امور یا مانعیت بعضی از امور ناظر به اصل حقیقت صوم نیست. اگه ناظر به اصل حقیقت صوم بود، دیگر بین رمضان و غیر رمضان فرق نمی گذاشته، در حالی که فرق گذاشته. این یک استدراک پس ممکن است چیزی در ادا معتبر باشد، در قضا معتبر نباشد، در ماه رمضان معتبر باشد، در صوم رمضان معتبر باشد، در صوم غیر رمضان معتبر نباشد. استدراک دیگر آن است که ما همین فرق را در عکس می‌یابیم. یک چیزی در قضا معتبر است و در ادا معتبر نیست، یا یک چیزی در قضا مانع است و در ادا مانع نیست. نظیر همین بقای عمدی بر حدث جنابت. این بقای عمدی بر حدث جنابت در خصوص ماه رمضان و غیر رمضان این مفطر بود، اما اگر در ماه مارک رمضان شخص وقتی بیدار شد که میند که فرصت غسل و تیمم ندارد، این بقای عمدی بر حدث جنابت نیست. روزه اون روز که در که ماه رمضان است صحیح است بدون قضا و کفاره. ولی اگر همین حال در قضای موسع پدید آمد، یعنی شخص در پایان شب ماه رمضان که بیدار شد میبیند که نیازی به غسل دارد، فرصت غسل یا تیمم نیست، میگن فردا را بخواهد روزه بگیرد، باطل است. اون روز روزه نگیرد، یه روز دیگه قضا بیارد. خب میبینیم در اینجا قضا مهمتر از ادا تلقی شده است. پس از این که گاهی بین ادا و قضا فرق است، گاهی بین رمضان و غیر رمضان فرق است. چنگه در رمضان گفتن که امساک تعدبی واجب است، بعد در اون حدیث معلل شده است به اینکه فئن شهر رمضان لا یشبه هو شی. خب اگر طبق این تعلیل لا یشبه هو شهر رمضان شی، معلوم شد حکمی در رمضان هست که در غیر رمضان نیست، و از اون سوی معلوم شود یه حکمی در قضا هست که در ادا نیست. این گونه از موارد انسان را وادار میکند به یک نظر مستعنف که دوباره در اون نصوص اولیه نظر کند، که آیا این نص دلالت میکند بر اینکه این شرط برای حقیقت صوم است به ماه و به صوم مطلقا، یا این شی مانع صحت حقیقت صوم است به ماه و به صوم مطلقا ای صوم امکان، یا نه. پس نمیشود به اون ظاهر اول اکتفا کرد که اگر یک چیزی شرط یک عبادتی شد معناش این است که بین ادا و قضا، بین واجب و غیر واجب فرقی نیست. باید لسان دلیل را دید که آیا لسان دلیل مطلق است یا مطلق نیست. لذا در خیلی از موارد بحث نمی کنن که بیره، مثلا شما ببینید در بحث صلات وقتی گفتن استقبال شرط است یا طهارت شرط است یا وبر مالای اکل لحم و مانع است و مانند آن، دیگر نمیگن من غیر فرق بین ادا و قضا، من غیر فرق بین واجب و غیر واجب، من غیر فرق بین موسط و غیر موسط. مالای اکل لحم نباید در لباس مصلی باشد. اما در خصوص صوم رمضان میبینید بعضی که این شرایط ذکر کردن میگن فرق بین ادا و قضا نیست، فرق بین معین و غیر معین نیست. چرا این رو میگن؟ مگه در بعض موارد دیدن فرق هست. پس صرف این که چیزی شرط صحت صوم بود یا مانع صحت صوم بود، این کافی نیست برای که جمعی اقسام صیام محکوم به اون شرط یا ممنوع به این مانع باشن. نظر مستأنف لازم است. مهمترین دلیل در باب بطلان صوم با بقای عمدی بر حدث حیض همین موثقه ابی بصیر. وقتی دوباره برمیگردیم به موثقه ابی بصیر میبینیم به اینکه در متن این موثقه در کلام خود امام سلام الله علیه قید رمضان آمده، نه در کلام سائل. اگر در کلام سائل بود خصوصیتی نداشت، ولی در کلام خود امام علیه السلام دارد به اینکه در شهر رمضان اگر چنین اتفاقی افتاده است این روز باطل است. روایت یک باب 21 از ابواب ما یمسک و انه صائم این بود. مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن علی ابن الحسن عن علی ابن اسبات عن عمه یعقوب ابن سالم الاحمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام، این روایت از خود وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است بدون اینکه مسبوق به سوال باشد. قال علیه السلام ان طهرت بلیل من حیزتها ثم توانت ان تغتسل فی رمضان حتی اصبحت علیها قضا و ذلک الیوم. در کلام سائل نیامده که زنی در ماه رمضان حائض شده است و غسل نکرده روزی او چیست، بلکه مستقیما به بدن در کلام خود امام سلام الله علیه آمده است که اگر زنی شب از حیض دم حیض پاک شد و در غسل کردن سهلنگاری کرد در رمضان و با همون حدث حیض صبح کرد، قضای اون روز بر او لازم است. ما از این فی رمضان به غیر رمضان بخواهیم تعدی کنیم مشکل است، برای اینکه ما نشانهای فرق را دیدیم. اصل اولی هم صحیح محمد بن مسلم بود که در باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم حاصل کرده، از در باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم فمو چیزی مفطر صوم نیست مگر همون چند چیز معروف. صحیح محمد بن مسلم بود باب روایت اول باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم که از امام باقر سلام الله نقل کرد لا یزور الصائم ما سنه از اجتنب سراز خسار الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء. مسئله کذب عمدی هم بعدن ملحق شده است. خب پس از یک سوی ما دیدیم که در بعضی از امور بین ماه صوم رمضان و صوم غیر رمضان فرق گذاشته شد. از سوی دیگر اصل اولی آن است که چیزی مفطر صوم نیست مگر همون چند چیزی که در صحیح محمد بن مسلم آمده. با اینکه ما این فروغ را یافتیم چگونه بگوییم این حکم مال مطلق صوم است، مال حقیقت صوم است؟ اما در باب قضا که قضا را به ادا ملحق کردن، میگن قضای رمضان بیگانه از اون نیست، این همون صوم رمضان است که در خارج وقت گرفته انجام میشود، یک صوم جدیدی نیست، جدایی نیست، برخلاف صوم نظری یا صوم استیجاری یا صوم های مستحب، هیچ کدام از اونها صوم رمضان نیست، ولی قضای رمضان همون رضاست، همون صوم است، چیز دیگر نیست. اگر صوم رمضان مشروط به طهارت از حدث حیض بود یا اگر صوم رمضان ممنوع به حدث حیض بود، یعنی طهارت شرط بود یا حدث مانع بود، معلوم شد بین ادا و قضاش فرق نیست. لذا اگر اقوا الحاق قضا به ادا نباشد، احوت وجوبی الحاق است، اما سایر صیام نه، دلیل بر اون نیست. برای اینکه ما در باب صیام این تفکیک را یافتیم، این یک مقدمه. از سوی دیگر صحیحه محمد بن مسلم مفترات را منحصر کرده، این دو مقدمه. ما اگر بخواهیم یک مفطر دیگری را اثبات بکنیم، دلیل باید به قدری قوی باشد که این صحیح محمد مسلم را تقیید کند. این موثقه ابی بصیر چقدر قدرت دارد که ثابت بکند حقیقت صوم مشروط به طهارت از حدث حیض است، با اینکه ما فرق‌های فراوانی بین اقسام صیام یافتیم. این است که در خصوص قضا اگر اقوا الحاق نباشد، احوت الحاق است، اما صیام های دیگر نه. البته احتیاط مستحبی است، در حقیقت صوم ماخوذ باشد این مشکل است. اگر قضای رمضان باشد، اما اگر کسی نه، کفاره بود، نذر بود و مانند آن، این چیز نیست، دلیل نیست بر اعتبار او. لذا صاحب قرب رضوان الله علیه فرمودن به اینکه در غیر صیام در غیر ماه رمضان معتبر نیست، البته احتیاط وجوبی الحاق قضاست به ادا. صرف حاشیه زدن بر عروه میدونید معیار نیست، چون در این گونه از دقت‌های بحثی معلوم می‌شود که عروه از خیلی از ماهشیا اعلم است. صرف حاشیه زدن بر عروه این نقد علمی بر صاحب عروه نیست، چون به مراتب صاحب عروه از همه این آیون اعلم بود. آدم بودم تو بحث اعلمیتی یه همچه بزرگوار رو خوب لمس می کند. خب در اینجا نقاله موارد حق و سید است، یعنی هیچ راهی ما نداریم برای الحاق مطلق صیام به صوم رمضان، برای که از سوی اون اصل اولی صحیح محمد مسلم است که ثابت کرده مفترات محدود است. از سوی دیگر ما فرق‌های فراوانی بین صوم رمضان و غیر رمضان رو یافتیم. اگر هم نوبت به اصل عملی برسد، خب اصل براءت است در هر دو اکثر ارتباطی، این مجموعه روی هم دست به هم داده و فتوای مرحوم صاحب قربان تنظیم کرده است. خب بله، همون جزء موارد فروغ بود، ولی غرض آن است که اگر به وسیله دلیل خاص ما اون فرق را نیافتیم، اصل اولی رو تناسب حکم موضوع آن است که اون چه در ادا شرط است در قضا شرط است، چون قضا همون اداست منتها در خارج وقت. یه وقت بله، این نه غیر رمضان دارد، معنیش این است که صوم رمضان مشروط به این است، نه ادای رمضان. صوم رمضان مشروط به این است، قضا هم صوم رمضان است، بیگانه نیست. یه وقت است که میگد ادای رمضان، یه وقتی میگد قضای رمضان، یه وقت میگه صوم رمضان. این صوم رمضان گاهی تو ماه رمضان است، گاهی قضا، چون قضا همون اداست منتها در خارج وقت. مطلب دیگران است که اگر اونها که قائل شدن قضا به امر اول است، دیگه در اینجا راحت. دیگران که میگن قضا به امر جدید است، گرچه این سخن حق است، قضا به امر جدید است، قضا به امر اول نیست، اما این امر جدید نشون میدهد که اون امر اول پیامش این است که این رو باید انجام بدی در وقت، نشد در خارج وقت. چون قضا همون حقیقت هست، منتها از ظرف زمانش فرق میکند، نه اینکه غیر اون. اگر طهارت از حدث حیث در صوم رمضان شرط باشد و در قضای او شرط نباشد، معلوم میشود به اینکه این قضای او نیست، این دو ماهیت است. ولی در خصوص بقای عمدی بر جنابت، اونجا چون قضا موسع است و ادا مزیق است، گفتن به این که اگر کسی بقای غیر عمدی دارد در ماه رمضان روزی درست است، ولی در قضا درست نیست، یه روزی دیگر بگیره چون موسع است. حالا اگه مزیق شد بعید است این فتوای بدن. خب بنابراین چون اصل اولی مستفاد از صحیح محمد ابن مسلم است و اون این است که مفترات محصورن و موثقه ابی بصیر هم آمده فرموده، در خود کلام امام سلام الله علیه قید رمضان ذکر شده، ما فروغی را هم در باب صیام دیدیم بین رمضان و غیر رمضان فرق بود، از این جهت ما نمیتوانیم بگویم این به قدری ظهور دارد که بتواند صحیح محمد ابن مسلم را تقیید کند. در خصوص قضا رو تناسب و موضوع که همون ادا در خارج رفت قرار میگیرد، میشود گفت چون اگر کسی در ماه رمضان موفق نشد روزه بگیرد، در خارج ماه رمضان روزه میگیرد، در حقیقت قضای همون روز است، قضای صوم رمضان است در حقیقت. خب بله، خب شهر رمضان اون امسان که تعدبی است، یعنی حضرت فرمود به این که حالا شما این روزه این شخص باطل است، چون روزه این شخص باطل است باید قضا به جا بیاورد. اما حالا سوال هست که این شخص که روزه او باطل است میتواند قضا بخورد یا نه؟ فرمود نه، لا یأکل، نه فرمود یصوم، فرمود لا یأکل و یصوم یوما آخر. اون یصوم یوما آخر یعنی قضاش بعد از ماه رمضان باید انجام بده، اما چیزی امروز نباید بخورد، این میشه امساک تعدبی. اونگاه در ذیل همین حدیث آمده است فإن شهر رمضان لا یشبهه شی، یعنی امساک تعدبی رو حرمت ماه رمضان است، نه برای صوم. حالا شخص که صائم نیست، این ظرف یعنی این ماه محترم است، اگر کسی روزدار نیستم بر او حرام است قضا بخورد. در چی؟ در خصوص معلل شامل میشه، چون در کنارش فرمود به این که تعلیل است برای حرمت عقل و وجوب امساک تعبدی، همین هرچه مثل این است حکم این را دارد. چرا در ماه رمضان باید تعدباً امساک کرد در غیر رمضان نه؟ فرمود فإن شهر رمضان لا یشبهه شی. خب اگر ما در اینجا قضا را، این چیزی را که شرط قضاست، شرط قضا هم بدانیم، حرمت ماه رمضان را حفظ کردیم. چرا؟ برای اینکه این قضای همون صوم است، قضای همون صوم است، حرمت او را نگه داشتیم، گفتیم این باید بدون حدث حیض انجام بگیرد. شخص صائم اگر بخواهد قضای رمضان را انجام بدهد، باید متطهرتن من حدث الحیض وارد صحب بشود تا بتواند قضای رمضان بگیره. خب اما اون اونجا استدراک شده است دیگر، همه الان که استدراک شد برای آن است که اگر بگه میشه معین، اونجا ممکنه صوم صحیح باشه در حد احتمال، ولی در حقیقت زیغ بودن برای آن است که بعدن، یعنی ماه رمضان بعدی در پیش است، اما اینجوری نیست که ماه بعد از گذشت ماه رمضان دیگه صحیح نباشه. که اگر تأخیر عمدی نبود، شخص مثلا مریض بود که کفاره نباید بده، خب بعد از رمضان بعدی قضای رمضان قبلی انجام بده، محضوری ندارد. اونجا که یا چند سال گذشته که دیگه حال فرق نمی کند، که اگر قضای رمضان زیغ میشه در سال اول است، اونم با تأخیر عمدی. اگر چند سال گذشته که فرقی ندارد، که یه حالا دو سال گذشته یا سه سال گذشته، دیگه وقت مزیق نیست در حقیقت. بله اونجا استدراک شده است که مگر ما بگوییم به این که منصرف است در اینجا روزه او صحیح است، چون میشه واجه معین. خب اما این که ایشون فرمودن، صاحب او رو فرمودن، غیر قضا ملحق نیست و اختصاص صوم به بطلان رمضان دارد و این کانر احوت الحاق قضایه بهی ایزن، این الحاق استحبابی است، احتیاط استحبابی است، چون از موثقه ای بصیر اختصاص استفاده کردن. منتها احتیاط درجاتی دارد، از همه بالاتر الحاق قضای رمضان به رمضان است، بعد الحاق مطلق واجب است، چه معین چه غیر معین به رمضان، بل و مرحله سوم اطلاق صوم مندوب است، که ما بگویم صوم مندوب هم مثل صوم رمضان واجب رمضان مشروط به طهارت از حدث حیض یا ممنوع به حدث حیض است. این گذشته. زیر مجموعه فرع اول یا مسئله اول مطالبی بود که بعضی از اونها گذشت، بعضی از اونها اینه. و اما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا تیمم او لم تعلم به طهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح واجبن کان او ندبن علی الاقوام. می فرمان به این که فرق صوم و صلات آن است که صلات مشروط به طهارت است، یعنی حدث اکبر مانع صحت صلات است، چون که حدث اصغر مانع صحت صلات. انسان چه علم داشته باشد چه نه، جاهل باشد یا نه، ساهی و ناسی باشد یا نه، چرا؟ چون صلات مشروط به طهارت است. یه همچه اشتراطی در باب صوم نیامده که لا صیام الا بالطهاره. چون نیامده، باید ببینیم دلیلی که در خصوص این گونه از احداث وارد شده این مطلق است یا نه. اگر زنی طاهر شد ولی از طهارت خود با خبر نیست، یا با خبر بود ولی یادش رفت، یا با خبر بود یادش نرفت، فرصت غسل و تیمم ندارد، این سه تا مسئله حکمش چیست؟ روزه او صحیح است یا صحیح نیست؟ میفهمم در جمیع صور روزه او صحیح است. چرا؟ چون صوم به ماه و صوم مشروط به طهارت از حدث حیض نیست. ما مانعیت این بقای عمدی را یا شرطیت طهارت از حدث حیض را از موثقه ابی بصیر استفاده کردیم. اون موثقه لسانش این است که اگر زنی پاک شد عمدن سهلنگاری کرد، معلوم می شود اگر علم به طهارت از دم انقطاع دم نداشته باشد، یعنی جاهل به موضوع باشد، خیال کند همچنان دم جاریست به منقطع نشد، یا عالم به موضوع بود یادش رفت غسل بکند، یا عالم به موضوع بود یادش هم هست که غسل بکند ولی وقت غسل ندارد، در همه این سفر روزه فردا صحیح است. چرا؟ برای اینکه در موثقه ابی بصیر این چه آمده است: ان طهرت باللیلن من حیزتها ثم توانت ان تغتسل فی رمضان. توانی که همون ونی و وهن و سستی است، این چند قید می طلبد. اول باید عالم موضوع باشه، دوم باید متذکر باشه، سوم باید وقت غسل یا بدل غسل داشته باشه. اگر کسی فاقد یکی از این عناصر سگانه بود، نمیگن سستی کرد که، سهلنگاری کرد که. پس معلوم می شود طهارت از دم حیض به ماه و به ماهی طهاره شرط صحت صوم نیست، یا حدث اکبر حیض به ماه و حدث اکبر مانع صحت صوم نیست. توانی که اون بقای عمدی است این مفطر است، و چون در این سه قیده مزبور هیچ کدام از اینا توانی نیست، بنابراین روزی او درسته است. اینه که فبودن به این که اگر علم موضوع نداشت یا علم موضوع داشت ولی یادش رفت، یا اینکه علم موضوع داشت یادش هم نرفت، وقت فرصت نداشت، حتی دخل النهار فصومها صحیح واجبا کان او ندبا علی الاقوال. خب مسئله 49 به صورت مبسوط در کتاب طهارت بحث شده است، دیگه نیازی به تکرار ندارد. فقط یک فرع دوم رو ذکر بکنیم تا برسیم مسئله سوم. فرع دوم مربوط به دم نفاس است. دم نفاس نص خاصی در خصوص مسئله نبود، چون سه تا فرع بود: یکی بقای عمدی بر حدث حیض، یکی بقای عمدی بر حدث نفاس، سومی بقای عمدی بر حدث استحاضه متوسطه یا کثیره. درباره نفاس ما نص خاصی نداریم در باب سو، لکن در باب طهارت این قاعده تأسیس شد، مورد اجماع بود و مقبول بود و متفق علیه و معمول که دم نفاس و حیض یک حکم دارد توی جمیع احکام. بعضی از مواردش که خرج به دلیل مثل طرف قلت، که قلت حیض 3 روز است و قلت دم نفاس محدود نیست ولو به قطره واحده ولو به لحظه واحده، به استثناء این گونه از موارد که خاص خارج شد، بقیه همون موارد عام به مورد اتفاق فریق کل هست، این مشکلی ندارد. و در بعضی از تعبیرات هم آمده است که هی نفاس همون حیض است، همون دم محتبس است، چیزی دیگر نیست. همین دم حیض که تا کنون در اثر بارداری این زن خارج نمی شد، همکنون خارج شده است. نفاس حیض محتبس است. با این تعلیل و با اون اتفاق، بنابراین حکم دم حیض با دم نفاس یکیست، از این جهت علاحده بحثی ندارد. میموند فرع سوم، مسئله استحاضه. اقسام استحاضه، احکام کل قسم مبسوطن در باب طهارت گذشت، اینجا نیازی بحث نیست. منتها در خصوص باب استحاضه صحیحه علی ابن مهزیار در باب صوم وارد شده است که دیروز اشاره کردیم، امروز بعضی از فروعات این صحیحه باید بازگو بشه، چون این مخصوص باب صوم است. اما اینکه حدث استحاضه 3 قسم است، قلیله، کثیره و متوسطه، احکام کل قسم درباره صوم به صلات چیست، این در باب طهارت آمده، اینجا دیگه بحث جداگانه لازم نیست. عمده آن است که در خصوص باب صوم صحیحه علی ابن مهزیار است که دیروز خونده شد. این صحیحه علی ابن مهزیار که تنها سند این مسئله است و در باب صوم هم آمده، یکی دوتا اشکال دارد، این دوتا مشکلش باید حل بشه. این صحیحه علی ابن مهزیار روایت اول باب 18 از ابواب ما یمسکو عنه الصائم است. این باب 18 هم مثل باب 21 بیش از یک حدیث ندارد. این روایت صحیح است، گرچه از او به مزمره یاد کردن. موعظ مار برای این است که دارد کتب تو علیه صحیحه، برای این که همه راویان امامی معتبرند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد یعنی علی ابن مهزیار میگوید، از مرحوم صدوق تا علی ابن مهزیار صحیح امامیه، لذا شده صحیحه. ممکن است یه حدیثی صحیح باشه ولی مزمر، یعنی اون آخرین راوی که موثق است و امامی است و ممدوح است و مورد اعتماد، اون بگوید کتب تو الی سألتهو علیه السلام، اینجور تعبیر کنه. پس این صحیحتون مزمره، ازمار با صحت منافاتی ندارد، چون که ازمار با توثیق منافات ندارد. ازمار از آخرین راوی، نحوه تعبیر اون آخرین راوی است یا اولین راوی، از یک اعتبار. صحت و وثوق مال خود روات است، ازمار و عدم ازمار مال روایت است نه مال روات. این است که ممکن است این روایت صحیحه باشد در این حال مزمره. خب مکاتبه علی ابن مهزیاری است که در اون نامه نوشت امرأتون تهورت من حیزها او من دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان. صدر این حدیث گرچه حکمی ندارد ولی از نحوه سؤال علی ابن مهزیار که خودش از فقه هاست برمی آید که حیز و نفاسی حکم دارد، که این تأیید اون فرع دوم است. می گوید زنی است که از دم حیز و دم نفاس پاک شده است، معلوم شود دم حیز مانع است، دم نفاس مانع است، اینا هم مانعن هم همتای همن. این مقروس بود در ذهن علی ابن مهزیار. اگر مانعیت این گونه از دما مقروس نبود که یه همچه فقیهی در صدر نامه نمی‌نوشت که زنی است که پاک شد، خب اگه پاک نمی‌شد که همین حکم داشت. معلوم شود مقروس در ذهن علی ابن مهزیار آن است که این گونه از دما و احداث مانع صحت صوم است. نظام میگه زنی است که از این دما پاک شده، از این جهت مشکلی ندارد. امرأتون تهورت من حیزها و من دم نفاسها، که دو نکته استفاده می شود، یکی تساوی حیز و نفاس، یکی مانعیت هر دو یا شرطیت طهارت از هر دو. فی اول یوم من شهر رمضان ثم استحاضت فسلت و صامت شهر رمضان کلهی من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل کل صلاتین. خب همه این چیزها رو بلده دیگه. سوال کرده این زن، نکرد این کار رو، حالا یا جهلا نکرده یا سهوا نکرده، نکرد این کار رو. وظیفه این زن رو ما میدونستیم که باید برای هر دو نماز یه غسل بکنه، ولی نکرد. نه اینکه خودش میدونست و نکرد، ما میدونیم که باید حکمش این بود و نکرد. ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان، کل رمضان را بدون اینکه وظیفه مستحاضه را انجام بدهد که باید برای هر دو نمازی غسل بکند. آیا نماز و روزه چنین زنی صحیح است یا نه؟ هل یجوز صومها و صلاتها ام لا؟ یعنی این کار را کرده، این جواز برای نفوذ است، آیا این نماز و روزه و نافذ است، صحیح است یا نه؟ سخن از حکمت وضعی است. فکتب علیه السلام تقضی صومها ولا تقضی صلاتها لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یأمر المؤمنات من نسائه بذلک. بر او لازم است که روزه شو قضا بجا بیره و قضا نماز لازم نیست، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نسای مؤمناتش این چین امر میکرد. پس این دلیل است بر اینکه طهارت از دم استحاضه شرط صحت صوم است، و همونطوری که طهارت از دم حیض و نفاس شرط است. اما اشکالی که در این صحیحه علی ابن مهزیار است از چند جهت است. یکی این که خب هیچ فرق بین صوم و صلات نیست، همونطوری که صوم قضا دارد صلات هم قضا دارد، در حالی که این صحیح دارد که صوم قضا دارد و صلات قضا ندارد. دوم این که گرچه طبق نقل من لا یحضره الفقیه و طبق نقل همین مرحوم صدوق در علل ندارد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم امر می‌کرد، ولی همین طبق بعضی از نقل ها دارد که لأن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یأمر فاطمه والمؤمنات من نسائه بذلک، دارد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دخترش به زنهاش این دستور رو میداد، در حالی که فاطمه سلام الله علیها طبق روایات معتبر و وثق لم ترهم رتن هیزن و لستحاضتن. خب اگر چنونچه این روایت با این مشکل ها روبروس از حجیت می افته. پاسخی که از این دو اشکال دادم این که اما درباره این که وجود مبارک حضرت فاطمه سلام الله علیها لم تر همرتن لا حیزن ولا دما، این حق لا ریب فیه، ولی در این روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده در فقیه ندارد، در علل ندارد، شاید اونجا طبق اختلاف نسخه و زیاده نسخه و سهو ناسخ باشد، این دلیل نیست. و برفرض هم اگر یه همچی چیزی باشد، این روایت دلالت ندارد که این مورد ابتلای عملی فاطمه بود، این مورد ابتلای علمی فاطمه سلام الله علیها بود. بالاخره زنها از اون حضرت سوال میکردن، او مرجع فتوا بود برای زنها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید به فاطمه علیها السلام بفرماد این مسئله رو بگوید، تو او برای زنان بگوید. این که دارد پیغمبر امر میکرد، نه برای اینکه فاطمه سلام الله علیها خودش امر بکند، بلکه برای اینکه به دیگران برساند. و زنهای خود را دستور میداد. در بین بعضی از زنها سالمندانی بودند که اهل از چون گذشته بود این حالت، و از اون است که این به زنهای خود تعلیم میداد تا این زنها به سایر زنان برسانند. اونایی که محل ابتلاشون بود هم خودشون عمل میکردن هم به دیگران میفهموندن، اونایی که محل ابتلاشون نبود یا بر اساس عصمت یا بر اساس کبر سن، خب همون یاد میگرفتن تا به دیگران بگن. همه مؤمناتون ها مؤمنات من نسائی دیگه، خصوصیتی ندارد که مثلا اونا رو اصولا ام المؤمنین میگن و ازواجه و امهاتکم. در سوره احزاب خطاب به مؤمنین است که ازواج پیغمبر ام شما هستن، این باید مؤمن باشه که تا ام المؤمنین باشن دیگه، چون زنان پیغمبر ام المؤمنن و از اونها به مؤمنات تعبیر هم میکن. خب در بیکان یعمرو بزارک، این یعمرو بزارک نه این که بین حکم است، نه این که اونها بفهمن و عمل بکنن. اونها بفهمن، اگه محل ابتلای عملی اونها بود عمل میکنن مثل بعضی زنها، اگر مورد ابتلای عملی اونها نبود مثل فاطمه صلوات الله و سلام علیها، میداند که به دیگران تعلیم بده. بر فرض هیچ کدام از این توجیهات تام نبود، خب این قسمت از روایت حجت نیست. تفکیک در اجزای روایت به لحاظ حجیت که چیز بعیدی نیست، و احتمام رو بر تقیه شدنش هم هست، برای اینکه مثلا در خصوص صلات، حالا اون جمله مربوط به صلات است. پس درباره اینکه نام مبارک از فاطمه سلام الله علیها آمده، این نقل های معتبر صدوق در علل و فقیه اینها نیست. بر فرضاً باشد، اهم از آن است که برای حضرت به عنوان تعلیم باشد یا محل ابتلاء عملی. طبق نصوص دیگر محل ابتلاء عملی اون نیست، معلوم شد که محل ابتلاء علمی اون حضرت بود نه عملی. خب اما درباره اشکال صلات، خب اون حل بر تقیه است، چون مخاطبه است بوی تقیه میده. و اگر ما نتوانستیم حل بر تقیه بکنیم، میگیم این قسمت حجت نیست. یک صحیحه‌ای که مشتمل بر چند جمله است، بعضی از جمله ها حجت باشد بعضی از جمله حجت نباشد، و اون جمله هایی که مثلا ما معناش نمیفهمیم بگیم علمش مردود به امام علیه السلام است که محظوری ندارد، که دلیل نیست که ما کل صحیح را از حجیت الغا بکنیم، اینطور نیست. چرا؟ بله، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعمرو بزارک، یعنی علت است هم برای قضاء صوم و هم برای عدم قضاء صلات. نسبت به عدم قضاء صلات حمل بر تقیه است، و نسبت به قضاء صوم حمل بر عمل. تعلیل است به اینکه او اینچین امر میکرده است، نه تعلیل است بر اشتراط یا عدم یا مانعیت. تعلیل است به اینکه او اینچون امر میکرده، ما هم اینچون امر میکنیم. خب حالا یه جمله، اگر مرحوم صاحب بسال که چندین احتمال میداد که این تقضی صومها ولا تقضی صلاتها را حل بر استفهام استنکاری بکنن، که آیا این میشه که روزش رو قضا به جا بیاره، نمازش قضا نگیره؟ نه، هر دو رو باید قضا به جا بیاره، که این چی خونده میشه؟ یا تقضی صومها ولا ان تقضی صلاتها، یعنی در قضای صوم موالات شرط است، در قضای صلات موالات شرط نیست. چندین احتمال مرحوم صاحب سوال دادن برای این توجیهش. گفتن اقول هذا یحتمل اراده وجوب قضاء الصلاه و الصوم بان يكون اخبارا انکارا لا اخبارا، یعنی معنی حدیث خود بود کیف تقضی صوم ها ولا تقضی صلات ها، بل تقضی ما معن، لان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یامر بذلک. و یحتمل ان یکون عدل ان جواب سؤال تقیه، چرا لان الاستهازه این در عامه حدثون اصغر و انما ذکر فیه حکم الحائز و النفسا دون المستهازه، و یحتمل کونو لفظ ولا ممدودن یعنی تقضی سومها ولاءن ای ممدودن ای متباریان متتابعن فیدل ازا قضاء السلات و سوم، منتها سومش ولا باشد. به هر تقدیر اگر این تکلفات را قابل توجیهات تکلف تلقی شد و قابل قبول نشد تفکیک در حجیت مانعی ندارد. منتها اصل این استهازه استهازه کثیره است، برای اینکه دارد لکل سلاتین غسل لکل سلاتین، استهازه قلیله شامل نمی شود، استهازه متوسطه هم شامل نمی شود. اگر چنون چه کسی خواست بگوید بقای عمدی بر حدث هی استهازه مانع است، اون باید مقید کنه استهازه کثیره. مرم صاحب جواهر امثال جواب جواهر آمدن متوسطه را هم مثل قلیله دانستن، گفتن منظور از این کثیره بودن در مقابل قلیله است، نه کثیره در مقابل متوسطه. ولی به هر تقدیر اون چی که در این روایت آمده است اون کثیره مصطلح است که هر دو نمازی غسل دارد. حالا تفصیل این البته مبسوطا تو کتاب طهارت بحث شده است که دیگه نیازی به بازگویی مجدد ندارد. امیدوارم است که این دوست اشکالی که درباره صحیح علی بن مسجد کردن اینها قابل دفع است به صحیح معتبر. والحمدلله.